امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بیا که ترک فلک خام روز غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد، ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، عیدتون مبارک، طاعاتتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم که انشاءالله نمازها و روزه های شما در این ماهی که گذشت، ماه ضیافت پرشور الهی، انشاءالله مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و انشاءالله این عید بر همتون پرخیر و برکت باشه. انشاءالله گفت عید است و دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دیم ز بیگانه، بیا یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به میهمانی این خانه بیا. انشاءالله بعد از این یک ماه مهمانی خدا رو برای همیشه مهمان قلب ها و دلامون بکنیم انشاءالله. به رسمی یک شنبه ها در محضر حاج آقای رنجبر عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و این عید خجسته مسعود مبارک رو هم تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. در این ایام مخصوصا بهترین ها رو برای فرد شما آرزو می‌کنیم. شرح این غزل حافظ رو به رسم یک شنبه در بخش ابتدایی گفتگومون با حاج‌های رنجبر خواهیم داشت و انشاءالله در بخش بعدی هم وارد فضای نورانی زیارت جامعه کبیره خواهیم شد. ما خدمت شما هستیم و خواهیم شنید. حاج‌های رنجبر
گفت بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی خدا رحمت کن شهریار.
خدا رحمتش
کنه. خیلی زیبا میگه. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکنه. میگه همیشه منتظر عیدم، عید نوروز بیاد، بهار بیاد. غافل از این که این بهار وقتی میاد برای من که بهار نیه، برای من خزانه. یک سال از عمر من کم میکنه، یک سال از عمر من کوتاه میشه. بی ثمر هر سال در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانه میکنه. طفل بودم، دزدکی پیر و علیلم ساختم. آنچه گردون میکند با ما نهانی میکنه. طفل بودم، نوجوان بودم، جوان بودم، میان سال بودم. میگه یکی یکی از من رو بود بدون که حالیم بشه. الان نگاه تو آینه میکنم میبینم پیر شدم. طفل بودم، دزدکی پیر و علیلم ساختم. آنچه گردون میکند با ما نهانی. مثلا کار گردون همینه،
بدون که خودت متوجه بشی.
قارتگریه، قارت میکنه. به همین خاطرم حافظ صفت ترک بهش میده، یه ترک فلک. ترک رو یک بار عرض کردم به دلیل اینکه ترکان چهره بسیار زیبا رویی داشتن و به همین خاطرم دوست داشتنی بودن و محبوب بودن و به همین خاطرم دلهای دیگران رو صید میکردن، غارت میکردن. به همین خاطر در ادبیات ما، به خصوص در ادبیات حافظ، محبوب رو اونچه محبوب باشه، اونچه زیبا باشه، به ترک تعبیر میشه. خب فلک، روزگار، زمانه، دنیا، اینا محبوب هم هست دیگه. کیه که دل بسته روزگار و دنیا و عمر و اینا نباشه؟ چون محبوب هست بهش ترک میگه و از طرفی هم غارتگری میکنه دیگه. گفتم دوران نوزادی رو میگیره، نوجوانی رو میگیره، جوانی رو میگیره. ایام رو مثلا رجب رو گرفت، شعبان رو گرفت، میگه ببین رمضانم گرفت. بیا، این بیا که حافظ میگه و تکه کلامش هم از خیلی جاها، یه جا میگفت بیا که قصر عمل سخت سوز بود. این بیا به همون معنایست که الان ما معمولا به کار میبریم. یکی داره حرف میزنه میگیم بیا، اینم ما بودیم. بیا یعنی نگاه کن، توجه کن. بیا نگاه کن، توجه کن. بیا که ترک فلک خام روزه
آره.
این روزه، این روزداری یک سفره الهی بود، یک سفره روحانی بود، یک سفره رحمانی بود. ببین چجوری غارت کرد. اثری دیگه از ماه رمضان باقی نموند. بیا که ترک فلک خام روزه غارت کرد. این ترک فلک یک معنای لطیفتری هم داره. ترک عرض کردم زیبا، ماه رو. فلک هم یک معناش معنی آسمانه. ماه ترک آسمانه دیگه. زیبا روی آسمان است. هر کسی هم زیبا باشه ما میگیم ماه روز. روی رو مثل ماه. یعنی زیبایی واقعی اونه دیگه که دیگران به اون تشبیه میکنن. پس ترک فلک یعنی ماه آسمان. کی شما فردا عید میگیری دیگه روزه نمیگیری؟
هلال ماه شوال رو
وقتی میبینید ترک فلک که دیدی، این خان روزه دیگه غارت میشه،
جمع میشه،
تمام میشه دیگه. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد. هلال عید، میگه منظورم از ترک فلک همین هلال عید. هلال عید دو تا کار میکنه، یکی غارت میکنه، یکی اشارت میکنه. غارت میکنه یعنی ماه رمضان تمام، فردا عید، حق نداری اصلا روزه بگیری، حرام روزه بگیری. غارت میکنه. یکی هم اشارت میکنه. دقت کنید هلال ما دقیقا مثل ابرو میمونه دیگه.
بله.
ابرو هم هلالیه.
هلالیه.
یکی از کارهایی که ابرو میکنه اشاره است دیگه. بعضیا با ابروشون به طرف اشاره میکنن و متوجه چیزی میکنن.
بله.
حافظ میگه این هلال عید در آسمان یه اشاره هم با خودش داره. اشاره به چی میکنه؟ به دور قدح. قدح یه ظرف مدوری میگن که داره شراب میریزه. یه قسمتی که از اون قسمت استفاده میشه یک هلال مانندی داره، یه برآمدگی داره. دقیقا مثل پارچ که مدوره، اما تا اون جلو بشه هلالی.
بله.
برای ریختن
ریختن آب یا شب.
میگه این هلال عید که مثل ابرو میمونه و مثل ابرو میتونه اشاره بکنه، داره اشاره میکنه به اون دور قدح. یعنی چی؟ یعنی ببین، من درست ماه رمضان رو غارت کردم، این سفره رو جمعش کردم و برچیدم.
بله.
ولی تو نگران نباش، بالاخره این ماه رمضان یک ظرفی از معرفت، یک قدحی از معرفت به تو داد، همونا رو سر بکش، با همونا مستی کن، با همونا از این به بعد زندگی کن.
یعنی در واقع این معرفت و نوری که کسب کردی در
ببین میگم من ماهر، من زمان رو غارت کردم، اون معارفی که تو به دست آوردی که مثل می مست کننده هست، اونو که من نمیتونم بگیرم. هر کاری کردی اگه بهره بردی، اگه استفاده کردی، بسم الله برو استفاده کن، ناراحت نباش، نگران نباش، پایکوبی کن، شادی کن. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح
اشارت کرد،
اشارت کرد سباب روزه بود حج قبول آن کس بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط، طلبه رفته بود پیشش لباس بدوزه، اندازش داشت میگره، همجور که اندازش میگره بهش گفت چی میخونی؟ گفت درس میخونم. گفت میدونه چه درس میخونم؟ یکی دوتا از کتابای طلبگی اسم آورده، گفت مثلا رسائل میخونم، مکاسب میخونم. این اندازه گیریش رو ادامه داده بود تا آخر که تمام شده بود، آخر تو گوشش گفته بود برو درس عشق که درس عشق در دفتر نباشه. گفت روح پدرم شاد که فرمود به استاد فرزند مرا درس به جز عشق نیاموز. اونی که به درد انسان میخوره عشقه. حافظم میگفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. چون اونی که به فریادت میرسه
عشقه.
همین عشقه، عشقت رسد به فریاد.
بله.
اصلا عشق به روزه است که به فریادتون رسد. تو اگه روزه داری رو عاشقان انجام داده باشی به کارت میاد.
بله.
یه کسی محجب است، اگه حجابش از روی عشق باشه، نه از روی اجبار و اکراه و خانواده و شرایط و دوستان، اگر بخواد با این حجاب رشدی پیدا بکنه، یه تعالی پیدا بکنه، باید ریشه تر عشق داشته باشه. ببین یه نفر یه لیوان آب میده به شما با مهر، با محبت، با عشق، با علاقه. اصلا عشق از سر و روی آدم میباره وقتی یه لیوان آب میده دست شما.
بله.
یه کسی هم نه، از روی اجبار و اکراه و اصرار یه لیوان آب میده دست شما. کدوم یکی از این دوتا دلچسب تره؟ بله. کدوم دلنشین تره؟ کدوم گوارا تره؟ کدوم یکی از این دو نفر تو چشم شما می نشینه و عزیزه و محبوبه؟ خدا من اینطوره. شاید نماز می خونی از روی اکراه، یک نماز می خونی از روی عشق. اینه که دلنشینی میاده.
طوبی لمن عشق العباده و آنقها.
همین آنقها رو در آغوش میگیره. کی شما در آغوش میگیره؟ وقتی که عشق داشته باشی، وقتی مثلا معانقه ریشه در عشق داره، ریشه در محبت،
یعنی عبادت و کاری که ما میکنیم اگر از روی عشق باشه اون اثر میگذاره.
اون اثر چرا عبادات ما اثر، روزه ما چرا رو ما اثر نمیذاره؟ چون تکلیفه، تکلیف هم از اون تکلفه.
بله.
بذار سخته، بذار تلخه. عشق نیست، عشقه که مقبولیت میاره، ثواب روزه و حج قبول. حج به معنی حج نیست، چون تناسبی با روزه و ماه روزه نداره. حج معنای لغویش یعنی نیت کردن، آهنگ کردن. به حج هم که میگن حج، چون شما آهنگ خانه خدا میکنه.
بله.
تصمیم میگیری بری خانه خدا،
یه جور عزم در واقع،
عزم، نیت. میگه ثواب این روزه و این حج، یعنی نیت روزه، ثواب روزه و حج قبول. قبول یعنی مقبول، یعنی پذیرفته شده. کسی ثواب روزش رو میبره، کسی نیت روزش پذیرفته شده است. ثواب روزه و حج قبول آن کس بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد. ببین عشق رو به می تشبیه نمیکنه، به میکده تشبیه میکنه. میگه تو اگه عاشق بشی، میکده یه جاییست که انواع شراب ها اونجاست، هر شرابی بخوای اونجاست، هر چه بخوای اونجاست. میگه شما هر چه مستی و سرمستی بخوای در عشق، در هیچ کجا نیست. رضا عشق رو نه به می، به میکده تشبیه میکنه. میگه کسی ثواب روزه میبره، کسی حجش پذیرفته میشه که خاک میکده عشق زیارت کنه. یعنی چی؟ یعنی اهل عشق بشه، یعنی عاشقانه عبادت بکنه، یعنی به مقام عشق دست پیدا بکنه. هر کاری میکنه از روی عشق باشه، از روی علاقه باشه،
یا اشتیاق داشته باشه.
عرض کردم یه بار شب عاشورا سید الشهدا، نفهمیدم میخوام نماز بخونم، وقت بگیرید من میخوام نماز همون انی احب الصلاه، من اصلا عاشق نمازم. چون عرض کردم این عشقه که انسان رو تعالی میده و بالا میبره. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد هر که این عمارت. هر کجا که شما در اونجا به معرفت دست پیدا بکنی، هر کجا میخواد باشه، مهم نیست، مدرسه است، دانشگاه است، بازار، کوچه است، پیش اینه، پیش اونه، مهم نیست. هر کجا شما به معرفت دست پیدا بکنی، اون معرفت شما رو به عشق میرسه. و هرگاه پای عشق در میون آمد، خرابات اتفاق میفته. خیلی چیزها از چشم شما میفته، خراب میشه، به هم میریزه. کلاس، پرستیج، نام، نشان، عنوان، همین رنگ میبازه. ببین یه جا حافظ میگه گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ نام را. میگه آدم دنبال نام و نشان و اعتبار نباشه، پیش مردم عاقل دنیا، کاسب کار دنیا، یه نوع بدنامی میاره. میگه یعنی دیوانه است که دنبال نام و امتیاز نیست. میگه اگرچه اینجوری هم ما نمیخوام، اصلا نام ننگه. وقتی که باید نام خدا سر زبون ها باشه، چرا نام ما سر زبون ها باشه؟
یعنی چیزی از تو در میان نباشه،
نباشه. اگه قرار نامی سر زبان ها باشه، بذار نام او باشه. تزار ببین حافظ وقتی نگاهش اینه، خدا نامشو سر همه زبون ها انداخته.
بله.
چرا؟ چون میگه اصلا چرا نام من باشه، باید نام او باشه. خب من چه ارزش دارم که نامم سر زبون ها؟ خدا نامشو سر همه زبون ها انداخته. اصلا حرفاشو کنار قرآن گذاشت. شما تو هر خونه که میری، کنار قرآن هم یک دیوان حافظ قرار داره. مقام اصلی ما، میگه جایگاه اصلی ما، ای دنبال ما میگردی، گوشه خرابات
جامون اونجاست،
کنج خرابات. گفتم خرابات جاییست که انسان به معرفت میرسه، حالا هر کجا میتونه باشه. میگه هر خواستی ما اونجای مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد هر که این عمارت کرد، هر که این ساختمان رو، این بنا رو بنا کرد. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی بود که تجارت کرد. این اصلا باده رو داره معنا میکنه، میگه منظورم از باده آبنگور نیست. آبنگور که باید اسکناس بدی تا بهت بدم. بهای این باده‌ای که من میگم، باده معرفت، باده حکمت، میدونی چیه؟ جوهر عقل. عقلی که مثل جوهر، جوهر یعنی گوهر، گوهر یعنی سنگ قیمتی. عقلی که گران سنگه، عقلی که قیمتیه، به اندازه‌ای که عقل داشته باشی بهت معرفت میدن، و به اندازه‌ای که به معرفت برسی به عشق میرسی، و به اندازه‌ای که به عشق برسی مقبولیت پیدا میکنی، و به اندازه‌ای که مقبولیت پیدا میکنی تعالی و رشد پیدا میکنی.
برخلاف اون مستی که اصلا عقل رو زایل میکنه و به کار نمیاد، اینجا اتفاقا
اینجا به کار، اینجا ازت عقل میخوام،
جوهر عقل،
جوهر عقل، اون عقل قیمتی، نه عقل کاسب کار چوت که انداز حساب و کتاب کن. بهای قیمت باده چون لعل، این باده ای که مثل لعل، لعل سنگ سرخ قیمتی، میگه معرفت مثل لعل خیلی قیمتیه. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. یعنی عقلی که مثل جوهره، عقلی که مثل گوهره، عقلی که مثل اون سنگ قیمتیه و ارزشمنده. بیا، بازم گو بیا، هم بیا، نگاه کن، توجه کن، حواستو جمع کن، که سود کسی بود کین تجارت کرد. کسی که عقلو بیاره معرفت ببره تو این بازار دنیا،
این راد و ستتش اینجوری باشه،
اینجوری باشه. همون که پیامبر میفرمود دیگه، خداوند به پیامبر فرمود، به مردم بگو قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواد من شما رو راهنمایی کنم به یک تجارتی، به یک داد و ستدی که اصلا نجات پیدا بکن از این گرفتاری ها، از این عذاب ها، از این عذاب های دردناک. بعد چی بود؟ فرمود بگو جان و مالتون رو به پای خدا بریزید. ولی کی حاصل جان و مالش به پای خدا بریزه؟ کسی که عاشق باشه. کی عاشقه؟ کسی که عارف باشه. کی عارفه؟ کسی که عاقل باشه. به میزانی که عقل آورده معرفت بهش دادن، به میزان معرفت عشق، به میزان عشق نثار میکنه،
بله، و فداکاری میکنه،
و فداکاری میکنه. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی بود کین تجارت کرد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رنجبر، خیلی مبارکتون باشه باز همین ایام. اگر هلال ماه شوال بعد از یک ماه بندگی و عبادت و روزداری تشبیه بشه به لبخند خداوند متعال، انشاءالله لبخند خدا گوارای وجودتون باشه انشاءالله. صفحه 512 قرار امروز احالی خوب سمت خداست، انشاءالله تلاوت این آیات رو هم با تدبر باشه. آیات 10 تا 15 سوره مبارکه فتح در سمت خدا امروز تلاوت میشه، انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی هم همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم هیچ جا نرید و انشاءالله با فرازهای زیارت جامعه کبیر در خدمت شما خواهیم بود با بیان حاجای رنجبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یادمون نرفته که همین تلاوت یک صفحه قرآن کریم یادگار ماه رمضان های سال های پیشه که این حس و حال همچنان در طول سال همراه ما باشه امسال هم خیلی ها با جزخوانی حرم حضرت معصومه حرم امام رضا و مشهد مشرفه همراه بودن انشالله این تلاوت آیات و نورانیتی که نصیبشون شده گوارای وجودشون باشه اشاره قرآنی امروز حاجی رنجبر بفرمایند و انشالله در ادامه خدمتشون باشیم
گاهی وقتا شما یه تکه پارچه رو میبرید به یک بزاز نشون میدید این من از یه جنس میخوام تا یه قواره میخوام یه طاقه میخوام اونم در اختیار شما میزن هر عملی که انسان در دنیا انجام میده
بله.
حکایت سفارش دادن رو داره میگه خدایا با من اینجوری رفتار کن یعنی کسی که ستمی میکنه اجحافی میکنه به کسی با زبان عمل چون خداوند این زبان رو اصلا به رسمیت نمیشناسه میگه مثل توتیه میتونه یه چیزایی بگه که اصلا بهش هیچ باور و اعتقادی هم نداشته باشه سیر الله عملکم خداوند عمل شما رو میبینه عمل شما با خدا حرف میزنه شما وقتی به کسی زور میگی داری عملا به خدا سفارش میدی که من این جنس رفتار رو میخوام به کسی لطف میکنی محبت میکنی عملا داری سفارش میگی من این جنس رفتار رو میخوام هرچی میتونی اینجوری با من رفتار
ولی اینجاش خوبه اونجایی که مثلا مثل ظلم و اینا خیلی بده خیلی کار سخت میشه
این متن قرآنه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء خداوند می آمرزد هر کس را که بخواهد یعنی هر کسی که آمرزش بخواد
سفارش داده باشه از قبل.
کی میخواد؟ کسی که با عملش نشون داده باشه، نه با زبانش. بلکه کیه که آمرزش نخواد؟ همه میخواد. و یعذب من یشا، خداوند عذاب میکند هر کسی را که بخواهد. هر کسی عذاب بخواد عذابش میکنه. کی عذاب میخواد؟ به زبان هیچ کس، ولی به عمل خیلی ها. این آیه را بعضی ها غلط معنا میکنن، به جوری معنا میکنن که بوی جبر میده. یغفر لمن یشا و یعذب، خداوند هر کس را که بخواهد میامرزه و هر کس را که بخواهد عذاب میکنه. یعنی خدا اگر بخواد یکی جبر کنه،
یعنی ما این وسط کاری نیست که او میخواد عذاب.
در حالی که نه، این بیان اختیاره. میگه خداوند هر کس را که بخواهد، اون هر کسه که بخواهد، ماها، من، شما،
بله،
خداوند هر کس را که بخواهد میاموز.
متوجه خواستن، خواستن عملیه،
عملیه، نه زبانی. و الا همه این آمرزش رو به زبان میخوان، بله، و هیچ کس عذاب رو به زبان نمیخواد. و هر کس را که بخواهد، یعنی با عمل خودش نشون بده، عذاب میکن. ولی ادامه میده و کان الله غفورا رحیما، اما بیاد از خدا مغفرت بخواید، بیاد از خدا رحمت بخواید. اگه سفارشی میدید سفارش غفران باشه، سفارش رحمت باشه. خدا دوست داره به همه غفران و مغفرت نثار کنه و دوست داره رحمت خودش رو نثار همگان کنه.
بسیار خوب، ان شاءالله رحمت خداوند شامل حال ما و شامل حال همه شما دوستان خوبون بشه انشاءالله. خیلی خوب، بازم عیدتون مبارک باشه. خوشحالیم همراه شما هستیم، وارد فضای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم و ببینیم که امروز ساجای رنجبر کدام شأن از شون اهل بیت علیهم السلام رو برای ما شرح خواهند داد. ما خدمت شما هستیم و خواهیم شد.
ببینید، شما میخواید تو باغچه خانه سبزی کاری کن، یه مش بذر داری، میخواید اینا رو بکاری. بذرها متفاوته، ریحون، پیازچست، نعناز، تروب، ترس، جعفری، گشنی، زرچ، هر کدوم اینام یه طعمی داره، یه خاصیتی داره، یه آثاری داره، یه رنگ و بوی و شکلی داره. اگر اینها بخوان سبز بشن، شکفته بشن، شکوفا بشن، محصول بشن، بار بشن، یک عواملی باید دست به دست هم بدن و یک موانعی نباید در میون باشه. عوامل چیه؟ یه خاکی باشه، یه آبی باشه، یه کودی باشه، یه نوری باشه، یه هوای مناسبی باشه. موانع چیه؟ این آب شور نباشه، اون خاک شورزار نباشه، اون کوده خیلی قوی نباشه که اینا رو بسوزونه، سایه سنگینی نباشه، این موانع نباشه. اگر اون عوامل باشه، این موانع نباشه، همه اینها شکفته میشن، بالا میان، با تفاوت‌هایی که دارن، با طعم‌های متفاوت و
خواصی که دارن.
ماها دقیقاً مثل بذر سبزیجات میمونیم، هر کداممون یه استعدادی داریم، هر کداممون یه خصوصیاتی داریم، یه ویژگی‌هایی داریم، همه هم در جای خودش خوب. اگر بخوایم مام به بار بنشینیم، مام شکفته بشیم، مام شکوفا بشیم، باید یه عواملی در میون باشه و یه موانعی در میون نباشه. قرآن کریم این عوامل رو و این موانع رو در اختیار ما گذاشته، گفته اگر بخواید شما شکوفا بشید باید این کارا بکنید. باید ها همون دستورات الهیه، همون اوامر الهیه،
طاعت ما در واقع.
موانع همون نواهی الهیه،
بله،
اینجوری رفتار نکن، اینجوری نگاه نکن، اینجوری زندگی نکن، اینجوری معامل نکن،
پرهیز ها در واقع.
پرهیز منطقه اینا در قرآن به گونه کلی آمده، کلیات اوامره، کلیات نواهیه، ریز جزئی مصداقی نشد. اهل بیت رو خداوند در کنار این قرآن قرار داد تا این اوامر الهی رو به صورت ریز و جزئی و مصداقی در اختیار ما بگذاره. نواهی هم همینطور.
ها بعضی ها میپرسن مثلا کجا قرآن گفته نماز صبح دو رکعت؟
کجا؟
بله.
تو همین آیهی که شما داری میخونی اقیم الصلا کجاشه؟ مثل اینه که شما به من بگی این بذره گشنیزه کجاش ریشه است؟ کجاش ساقه است؟ کجاش برگه؟ میگم من نمیدونم. بده به خاک، خاک چیکار میکنه؟ از دل همین بذر بیرون میکشه این رو. خاک که به این بذر ریشه نمیده که. ای میتونست ریشه بده، خب نیاز به بذر نداشت. ای میتونست برگ بده، خب نیاز به این بذر نداشت، خودش میداد. نه همینو شکفتش میکنه، همینو باز میده. دستمالی دارن توی سوپرمارکت ها فشرده است، مچاله است، میندازی تو آب جوش باز میشه. میشه هوله. این هم همینطوره، این آب جوش اونو باز میکنه، بهش اضاف که نمیکنه که. زمین این بذر رو باز میکنه، همه چی تو این بذره هست،
یعنی بروز تمام استعدادهای اون بذر در واقع.
تمام احکام الهی رو مثلا شما میگید چندین هزار مسئله حج داره، از کجا در آمده؟ میگه از قرآن داره بودیم. از کدوم آیه؟ از همین آیه حج ما داره بود. همونطوره که این خاک از این دونه بذر اون ریشه ها رو، اون ساقه ها رو، اون تنه ها رو، اون شاخه ها رو، اون میوه ها رو بیرون میشه. لذا در زیارت جامعه میخونیم المظهرین لأمر الله و نهیه. اهل بیت میگی چی کارن؟ میگی ما اصلا چه نیاز به اهل بیت داریم؟ ما قرآن بسمونه. چرا پیامبر میگه این اهل بیت نباید از این قرآن جدا بشن؟ به خاطر همین. اینا هستن که اون اوامر و نواهی الهی رو باز میکنن، اظهار میکنن، ظهور میبخشن، از پس پرده غیبت بیرونش میارن.
یه در واقع اونایی که میگن قرآن کافیه برای ما و کفایت میکنه اینجا میمونن.
میمونن دیگه.
پاسخی نداره.
چیکار میخوای بگن؟ آقا حج قرآن گفته حج رو به جا بیار، بسم الله برو به جا بیار. با چه آدابی؟ آدابش از کجا میاری؟ چگونه یار از کجا میاری؟ المظهرین لأمر الله و نهیه. لذا می فهمید اگه اهل بیت شما از قرآن جدا کنید گمراه میشید. و عباده المکرمین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ببین شما به سمت یک خرمن گل بری که گل نمیشی که.
بله.
یه عمری توی خرمن گل شما زندگی کن، گل میشی نه، ولی عطر گل رو پیدا میکنه، بوی خوش گل پیدا میکنه،
منتقل میشه.
دست و لباس و جامعه شما بوی گل میده. شما برو تو این گلابگیرا، طرفی که سر و کارش با این خرمن گل هست، چه بوی عطری از لباسش، از جامعهش، از دست که بهش میدی، دست رو بو میکنی بوی خوش. خدا هم اینطوره. شما وقتی بری به سمت خدا، خدا که نمیشه، اما ویژگی های اونو پیدا میکنه،
خدایی میشیم در واقع.
خدا عزیزه، شما عزیز میشه، عزتمند میشه. خدا مکرمه، گرامیه، شما هم پیش خلق خدا گرامی میشه. سر این که اهل بیت عزیزند این همه، مکرمند این همه، عباده المکرمینند، بندگان گرامی حقند، به خاطر اینه که اینا رفتن سراغ خدا، پیوسته با خدا بود و هست. یه راز دیگری هم داره، اینها نام خدا رو در عالم، یاد خدا رو در عالم گرامی داشتن. به همین خاطر خداوندم شما هر کاری با خدا بکنید، خدا هم کار با خودت میکنه. اگه خدا رو گرامی داشتی، خدا هم شما رو گرامی میداد.
تعظیم کردن، تکریم کردن،
شما مکرم میشی، شما مکرم میشی. هر کاری بکن، قرآن میگه ان اتم ادنا، برگردید ما برمیگردیم. مثل خورشیده. به زمین میگه ببین اگه برگردی به سمت من روشنت میکنم، برام بگردیم تاریکی که داری داری. عباد علم یه تعبیر هم بیارم اون تو نهج البلاغه داره، خیلی تعبیر غم‌انگیزیه. میفرماد که تکرمون بالله ولا عباده ولا تکرمون الله فی عباده. میگه شما با نام خدا عزیز شدید، گرامی شدید، اما نام خدا رو تو جامعه گرامی نداشتید. اصلا یک کاری کرده که مردم از خدا و پیر و پیغمبر بیزارن، از مسجد بیزارن، از عبادت بیزارن، در حالی که شما هر جایگاهی پیدا کردی از همینجا پیدا کردی. تکرمون بالله ولا عباده ولا تکرمون الله فی عباده.
نمک خوردیم نمکتون شکرد،
ولی اهل بیت اینطوری نیستن نمک بخورن نمکتون شکرد. اینا واقعا نام و یاد خدا رو در عالم گرامی داشتن. از هر کسی اینا رو میدید، سخن اینا، سیره اینا رو میخونه و میشنوه، دلباخته حق میشه، دلداده حق میشه. وقتی انسان میده سید و شهدا از همه دار و ندارش برای خدا میگذره، حاضره که خودی زیر دست و پا بیفته، کلام خدا، کتاب خدا زیر دست و پا نیفته. معلومه که خدا رو مکرم میکنه، معلومه که در عالم گرامی داشته میشه. پس راه مکرم شدن، راه گرامی شدن، یکیش اینه که انسان خدا رو گرامی بداره، یاد خدا رو گرامی بداره، مکرم میشه. یکی هم همینه، بنده بشه. بندگی اتصال میاره. چون وقتی بنده خدا شدی به خدا متصل میشه. اتصال اتصاف میاره. چون وقتی متصل شدی به یه چیزی، متصف میشی به اون چیز.
بله.
پرده کعبه را چرا بوسن به قول سعدی؟ چرا پرده کعبه را میبوسن؟
چون پرده کعبه است.
چون پرده کعبه است.
بله.
نه چون از جنس ابریشمه، به خاطر ابریشم بودنش. همون ابریشم و یه طاقش الان بیارن جلو شما، شما حاضری خم بشی فوزی؟
نه خیلی.
ولی اونجا خم میشی یه تارشو میبوسی.
چون ذریح ذریح امام حسینه.
اونجا همینطور، هر کجا همینطور.
بله.
پرده کعبه را که میبوسن، اون نه از کرم پیل نامی شد، با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچنو گرامی شد. خانه خدا گرامیه، اینم گرامی میشه.
یعنی واقعا اتصاف خیلی مهمه،
اتصاف میاره. شما وقتی به خدا اتصال پیدا کردی، به خدا اتصاف هم پیدا، این صفات الهی رو پیدا میکن، عزیز عزیز میشی. هر صفتی که خدا داره شما پیدا
میشی، مثل خدا
میشی، مثل خدا، لله المثل الاعلا. حالا این اتصال عرض کردم ریشه در بندگی خدا داره. ازا میگیم عباده المکرم، اینا بندگان مکرم خدا داره. یعنی اگر مکرمن به خاطر بندگیشونه، آثار این بندگی آثاری داره. و یکی از آثار خیلی مهمش که در روایت هست و اگه در روایت نبود نمیشد به زبان بیاری چون خیلی سنگینه، اونم اینه، میگه انا مطیع و من اطاعنی. خدا میگه، میگه من مطیع کسی هستم که مطیعم باشه. یعنی اگه کسی به من چشم گفت، منم بهش میگم چشم. هر کس به من چشم بگه تو خواسته های من، منم به اون میگم چشم تو خواسته هایی که داره. یه داستانی از واقعیت هم داره. یک حمالی بود تو بازار تبریز، الان مزارش آرامگاه هست، مار قرن نهم هم هست. مزار حمال تو تبریز معروفه.
بله.
همه میرن زیارت، مثلا میان حاجت میره. یه آدمی بود 50-60 سالش بود، باربر بود، حمال بود، تو بازار تبریز حمالی میکرد. این بارش تو دوشش بود، داشت میرفت. همین جوری که داشت میرفت، یه بچه از اون بالا، بالای پشت بام بازار پرت میشه به سمت پایم. کف بازار. اینم یه لحظه چشمش به اون میفته، میگه خدایا نگرش دار. مردم بازار تبریز میگن، میگن این بچه وسط زمین و آسمون تو این بازار معلق است. این باربر بارشو گذاشت زمین، رفت این بچه رو بغل کرد گذاشتش زمین، گفت برو خونت. مردم دور این جمع شدن، یکی گفتن این امام زمانه، یکی گفتن این حضرت خضره، یکی گفتن این جادوگره. گفت ببین، من نه امام زمانم، نه خضر نبی هستم، نه جادوگرم. من 60 سال هر چه خدا گفت گفتم چشم. گفت دروغ نگو، گفتم چشم. نان حرام سر سفره زن و بچه نگذار، منم نگذار. غیبت نکن، بدخواهی نکن، هر چه گفتم گفت چشم. حالا یه بارم ما ازش خواهش کردیم که این بچه رو نگه داریم، بچه آسیب نبینه.
او گفت چشم.
انا مطیع و منت. اصلا فلسفه توسل همینه. چرا ما به اهل بیت متوسل میشیم؟ به خاطر اینکه این خاندان در تمام عمرشون هر چه خدا گفت گفتن چشم، یک بار برای خدا نه به زبان نیاوردن در هیچ زمینه. جان تو بده، مال تو بده، فرزند تو بده، طفل 6 ماه، هر چی خواست نه نگفتن. خب خودش که میگه انا مطیع و من عطا همی، خب معلومه اینم هر چی بخواد و میگه چشم. اصلا فلسفه توسل همینه. ما میریم به اینا میگیم شما وجیهن اندلای،
چون اطاعت کردید و مطیع
بودید، شما یه عمر چشم گفتن. خدا به شما نه نمیگه. ببین من الان میخوام به یک کسی تماس بگیرم با موبایل خودم، میدونم من زنگ بزنم بر نمیتونه، شماره من بیفته بر نمیتونه، حتما به جهت پیش آدم ندارم. شما میگه ببین بیا با این شماره من، با این گوشی من زنگ بزن بر نمیتونه. واقعا این بین ما نیست، معمول نیست.
چرا؟
اهل بیت همینو میگن، میگن بیا با شماره ما بگیر، بیا با زبان ما حرفتو بزن، هر چی میخوای به ما بگو، ما بهش میگیم، حرف ما رو میشنوه، به ما نه نخواهد گفت. و عباد المکرمین لا یسبقونه بالقول، اینا در سخن گفتن هیچگاه بر خداوند سبقت نمیگیرن. تا خدا نگه بگو محاله بگن. شما زیارت جامعه رو میخونی، از اول تا آخر میبینی اینا همش دارن از خودشون تعریف میکنن. این تعریف ها همون کسانی دارن میکنن که میگن ما اقل الاقلینیم، ازل الازلینیم، حالا میان میگن ما مسابیهیم، ما معدنیم، ما چی ازدیم، ما چی ازدیم. چجوری اینا با هم جمع میشه؟ جمعش همینه، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. او داره بهش دستور میده، میگه تو خودت رو برای مردم اینجوری معرفی کن، بگو من معدن رحمتم، بگو من مسابیه الدجا هستم، بگو من معدن حکمتم، حکمت میخواد باید بیاد سراغ من، من دارم بهت میگم تو بگو.
یعنی اون عبد بودن و مطیع بودنش رو فراموش نکنی.
من دارم بهت میگم، اینا مال منه. میگه اینها کسانی هستن که هم به امره یعمل، نمیگه هم یعملون به امره، چون اگه هم یعملون به امره اینها عمل میکنن به دستور او، یعنی به دستور او و دستور غیر او، هر که بهشون دستور بده میگن چشم. بله میگه هم به امرهی عملون، فقط و فقط به دستور او رفتار میکنم. یعنی اگر ما آمدیم یه زیارت جامعی برای شما گفتیم، یه فرازهایی گفتیم، برای سنگین نیار، ما از خودمون ستایش نکردیم. به قول حافظ، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو
میگویم.
این حرفا حرفای اوست.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی پربار، نکات خوبی رو هم شنیدیم. خیلی ممنونم از شما حاجی رنج بر، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله به حضور حاجی فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. یک ماه رمضان دیگر رو هم همگام هم نفس با هم پشت سر گذاشتیم. بیایم همینجا بعد از عید بزرگ فطر از خدای متعال بخوایم که قدر دستاوردهای ماه رو فرد فردمون بدونیم و انشاءالله ذخیره‌ای بشه برای ادامه راهمون و تا رسیدن به رمضان آینده انشاءالله. حاجی رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم و از محضرتون مرخص بشیم.
ربنا اکشف ان العذاب، خدایا این عذاب ها، این گرفتاری ها، این درد سرهایی که ما رو احاطه کرده یکی پس از دیگری به کرم و عنایت خودت از ما دور کن.
الهی آمین. خیلی خوب، بعد از این همه صحبت حالا جاشه که یه تیتراژ شنیدنی رو با هم بشنویم، یکی از اون تیتراژ هایی که خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گیره و حالا به مناسبت این ایام عید بزرگ بندگی تقدیم نگاه مهربان شما میکنیم، با هم میبینیم و میشنویم تیتراژ انا الابر رو. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاضر نجم.
العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما، صرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم شيبا، أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا،
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا،
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا،
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب،